شما برنامه اخباری آزادی است. با خبرای تازه تاجیکستان و جهان من شالو گلخوجه در خدمت شما قرار دارم. نخست از سرخط موضوع برنامه امروز 27 آوگوست میگویم. سوختور در مسکو و قهرمانی مهاجران توجیک. تلویزیون روسیه 24 میگوید دو جوان زاده تاجیکستان کودک خردسال را از مرگ نجات دادند. در چرسوی زندگی و یا آهی دل مادری که با فرزندان نابالغش بی سرپناه در کوچه مانده است.
دیگه نه هیچ رو ندارم. دلم با فرزندان می سوزد.
و در توکیو شهرداری با گذاشتن حاجتخانه های شفاف تلاش دارد مشکلات مربوط به پاکیزگی این جای جمعیتی را رفع کند. دو مهاجر توجیک یک کودک خردسال را در غرب مسکو از آلنگای آتش نجات دادند. سوختور در یک بینای بلند آشیانه استقامتی دیروز به عمل آمد. در کانال روسیه 24 در شبکه یوتیوب درباره این حادثه گزارش نشر کردند. دو جوان زاده تاجیکستان که از آنها فردوس و دلیر نام برده می شود نیز در همین بنا زندگی می کردند. آنها نخست به زن جراحت برداشته کمک رسانده سپس طریق زینپایه اضطراری کودک خردسال همسایه را از خانه آتش گرفته به بیرون برآوردند. پدر دختر بچه از قهرمانی این دو جوان تاجیک ستایش کرد. خودی آنها گفتند قرض انسانی را به جا آوردند. خبرگزاری های روسی میگن سوختور در بنای استقامتی 55 متر مربع را فرا گرفته از زبانه آتش 16 نفر نجات یافتند. دیروز فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان را نامزد خود در انتخابات پرزیدنتی قریب الوقوع پیشبری کرد. از این پیشتر 4 حزب سیاسی تاجیکستان نامزدانشان را به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند. انتخابات 11 اکتبر برگزار می شود و ظاهرا سیناریوی این مرکه سیاسی تکراری سال 2013 هم است. در این باره صحبت می کنم با میرزا نبی خالق زاد که موضوع را پیگیری دارد. درود بر شما. و می توان گفت با اون که علاقه اسمی امام علی رحمان به حیث نامزد صدا داد دیگر در کارزار انتخاباتی در پیش استاده معمای باقی نمی ماند.
نه برعکس انتریگ بیشتر می شود زیرا نامزدی امام علی رحمان را فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل پیشبری کرده است. انجمن حزب خلق دموکراتی هنوز برگزار نشده است. حالا چشم ها فقط به انجمن حزب حاکم خلق دموکراتی و اتفاق جوانان تاجیکستان دوخته شده است که نامزدهایشان کی خواهد بود. حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب کمونیست میگن انجمن های خود را در اولی ماه سپتامبر برگزار خواهند کرد. احتمال می رود حزب حاکم نامزدی رستم امام علی را پیشنهاد کند و با این ما شاهد رقابت پدر و پسر برای دست یافتن به کرسی پرزیدنتی شویم. چند روز پیش رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب مخالف حکومت که از شرکت در کارزار انتخاباتی دست کشید گفت اگر نامزدی رستم امام‌علی پیشنهاد شود میتواند پیامدهای ناخوب داشته باشد.
ببینید به هر حال اکثر نامزدها پیشبری شدند. مرحله بعدی چی خواهد بود؟
خوب بر اساس نقشه کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نامزدها به مقام پرزیدنتی باید تا 15 سپتامبر ثبت نام شوند. بعد این مرحله جمع‌آوری امضاها به طرفداری از نامزدها شروع می شود که باید تا 30 روز پیش از انتخابات جمع آورده شوند. هر نامزد را ضرور می شود که به طرفداری از خودش حدود 230 هزار امضا را جمع کند. یادآور می شوم که در انتخابات قبلی سال 2013 آینیحال بابانظر و نامزد مخالفین به جمع‌آوری امضاهای ضروری برای ثبت نام نامزدیش موفق نشد و از ادامه رقابت برای کرسی محروم گردید. از روی ترتیبی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان معین کرده است، حالا نامزدها برای تبلیغ برنامه خود 25 روز مهلت دارند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان شماره پیشکی عمومی انتخاب کنندگان در کشور 4,900,545 نفر اعلان کرده است که روز انتخابات پرزیدنتی در 68 حوزه رای خواهند داد. همچنین با قرار این کمیسیا در 29 دولت خارجی برای شهروندان تاجیکستان حوزه انتخاباتی باز می شود.
سپاس برای صحبت. یادآور می شوم که در زمان مستقلیت تاجیکستان بورش شوم است که انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. نوزیران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یک از انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین المللی نگذشته است. رومیورم با قرغزستان در این کشور باشد برای اولین مرتبه در تاریخ این دولت حزب سیاسی از طریق فاند رایزینگ و یا خود مبلغ خیریه گراو پولی انتخاباتی را جمع آوری کرده است. حزب اصلاحات تا 20 روز 65,000 دلار به دست آورده است. برای حزب مذکور که از آن یگان ثروتمند یا منصبدار بانفوذ نیست، این مبلغ بی‌نهایت کلان است. محض با کمک مالی مردم عادی این حزب امکان پیدا کرد که در انتخابات پارلمانی شرکت ورزد. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمه رو خیرمون با قزادم تقدیم میکند.
این جهاز از دفتر کاری من است. بعضی چیزها را از اپای ریتا گرفتیم. هر کس چیزی توانیست داد.
برای میز و کرسی نو پول حزب نرسید. تمام پول با اجاره دفتر، دو اتاقچه و دو گوشه خردی کاری که با پلاستیک جدا شده است صرف شد.
در اینجا قهوه و آب و چای می نوشیم.
حزبی که در عضویتش یگان اولیگارخ نیست در کشور معروف ترین شده است. فعالان، خبرنگاران، آموزگاران توانستند برای تأسیس یک پایگاه یگانه کاری با موافقه برسند.
من تا حال احساس نمی کنم که در سیاست و یا سیاستمدار هستم. من خود را همچون یک سیاستمدار اختیاری ارزیابی می کنم.
این حزبی بی پول ولی بسیار پرتلاش را مدتی دراز کسی جدی نمی گرفت. وقتی فعالان حزب گفتند که برای سپردن گراوپولی کمیسیونی مرکزی انتخاباتو پول جمع می کنند، نفرانی کم باور داشتند که ساکنان قرغزستان آماده می شوند که برای سیاست خیر بکنند.
یک بلاگر با نام عظیم عظیمف بود که او درباره شبهش یک ویدیو هم نشر کرد. او حتی پیش از مهلت ما را از رقابت بیرون کرد. او گفت که شما پول را جمع کرده نمی توانید.
ولی در اصل بعد دو هفته خود اعضای حزب اصلاحات هم در حیرت ماندند. حزب نو 5 میلیون سوم جمع کرد که تخمیناً 65,000 دلار است. این پول برای گراوپولی جمع شد و تمامی معلومات را حزب اصلاحات در وبسایت خود نشر کرد.
آدمون 100, 200, 150 سوم می دهند. به نظر من این بیانگری آن است که مردم می خواهند حزبی را که از آن امید زیاد دارند دستگیری کنند.
یک سابق دادرس پالاته کانستیتوسیونی میگوید که در گذشته در انتخابات حزب های اشتراک میکردند که از جانب ثروتمندان قرغیز مبلغ گذاری میشدند.
معمولا حزب ها به انتخاب کننده ها پول میدهند که آنها آواز دهند، ولی به ما پول دادند تا که در انتخابات اشتراک کنیم.
ولی قسمی از این پول ها از حساب اعضای حزب جمع شده است. برخی معاش خود را دادند، دیگرها قرض گرفتند. روزنامه‌نگار ازیا جکشیف ماشینش را فروخت. اگر حزب او عضو پارلمان شود، از روی قانون دولت پولش را برمیگرداند، اگر نه به ماشین و به مقام میماند. ولی بسیاری آنها به این اندیشند که حتی در صورت مغلوبیت حزب در انتخابات آنها علاقه دست بالا شدند، چون که این اولین بار است که در قرغیزستان انتخاب کننده های عادی نامزدهای انتخابات پارلمانی را مبلغ گذاری میکنند. آنها نمیخواهند به سیاست مداران سابقه دار سرمایه گذاری کنند و می دانند که بر عوض اجرای وعده های کردهشان را طلب کرده می توانند.
گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه بود. در ادامه برنامه بینندگان عزیز مطلب داریم درباره سرنوشت تلخ یک زن سرفرزند در نویه بوسه، اما قبل از آن به یک آگاهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک مادر سرفرزند در نویه ووسه چند روز اینجونی با کودکان نابالغش به قول در میدان مونده است. دادگاه قرار کرده است این اویله خونه ای را که سالهای طولانی سرپناهشان بود خالی کنند. حالا این زن با فرزندانش در چورسوی زندگی حیران مونده و نمیداند دادش را با کی بگوید. محمود جان رحمت زاده احوال آنها را به نوار گرفت.
این پنج طفل یک هفته باز شب را در پشت دیوارهای خانه روز میکنند، خانه ای که در آن به دنیا آمده و کلان شده اند. دیگر حق کشادن قلف در را ندارند. مادر طفلان میگوید جایی برای رفتن ندارند.
مرا وزیدم میرم من همی فرزندم قفت اگر بنو میخدو کنم جا خواهگون کار میکنم همش از سود میکنم دیگر نه دیچی رو ندارم دلم با فرزندم میسوزه.
کارمندان دادگاه واسه 20 آگوست با طلب نزدیکان شوهر مطلوبه عزتوا اینها را از خانه بیرون کرده اند.
دیگه ما هم جخه گولکو خوردی بخورد اینه کلان میشوند 14 سال میشینیم بعد 14 سال پیدا میشوند یعنی کلانی مپای شوهرم. ما در همین سود سیم بار دیدیم شون در حیات ما دیدگی نیستیم هیچ کس دیدگی نیست نمیدونند از یمیو که امشونه.
مطلوبه عزتوا 46 سال دارد و 25 سال پیش با ویتسلاف گالیولینی تتارتبار ازدواج کرده بود. 6 سال پیش شوهرش به روسیه رفته دیگر بر نگشته است. بارها میگوید به مقامات برای گرفتن الیمن مراجعه کرده است ولی به نتیجه.
گولکو گفته سنیج را چیست در کلان الیمن تیمورا بگیریم بتن نمیدکیم. ایم تفی همه گولکم چه خیلی گرفت پرتوفتش بخدو من گفتم دیلم دزمی زد کی او ککی ما درمندیه اینه قوغزوش یه چشمکش نمیبینه با
منزلی که همکنون او را از آن بیرون کرده اند از خواهر خوشتامنش بوده است. میگوید با وجود آن که در قید این خانه بود او را از سهمش محروم کرده اند. مرتا ریبچینکا خواهر شوهر مطلوبه در یک صحبت تلفنی گفت که این منزل به مطلوبه و شوهرش ربط ندارد و آنها از دادگاه خانه خود را طلب کردند.
زن درمو خونه شوشتگی بود به این زیده درمادی بود اکده خب درمادی بود رو گفت کرد که مختب خیلی خونه ما را خونه که من یک فکر زیده ما بکنم مواقع ما کردار اکمت هایتون سپن ایچی نمیه نمیتنه بکنم بود کات شکر
رئیس جماعت شهرک واسه گفت این زن مراجعه کند حکومت می تواند به آنها قیده زمین دهد. تا آنه که مطلوبه با 5 طفل سرپناه می یابد جز زیستن در پشت دیوارها می گوید جای رفتن ندارند.
اکنون به موضوع روزمره رو میارم که صبح در اطرافیان چندان خوشایند نیست. مشکلات پاکیزگی حجت خانه ها که قریب در اکثریت کشورها وجود دارد شهرداری توکیو را در فکری نوگانی انداخت. در این شهر حجت خانه های شفاف را نصب کردند که از بیرون آن می شود به تازگی و به خطر بودن این مکان جمعیتی بها داد. موضوع را کیومرسی اتو ادامه می دهد.
در خیابان های توکیو پایتخت ژاپن حاجتخانه های سریراهی شفاف و رنگارنگ پیدا شدند. حکومت توکیو تصمیم گرفته است با این کارش ثابت کند که حاجتخانه های این شهر یکی از پاکیزه ترین ها در جهان است. حالا دست کم در دو گوشه چنین حاجتخانه ها را گذاشتند. دیوارهای شیشگی آن شفافند و داخلش نمودار نیست. تنها بعد از آن که شخص وارد این حاجتخانه ها شد و در را از داخل قفل کرد، دیوار شیشه‌ای رنگ دیگر و تیره تر می گیرد و داخل نانمایان می شود. این تجربه نخستین توکیو تویلت پروژیکت است که برای عملی کردن آن 16 دیزاینری برجسته زحمت می کشند. هدفشان این است که اثبات کنند توالت یا حاجتخانه تنها جای تاریک و افلاس نیست، اما فعلا این کار به آنها پوره دست نداده است. این زن می گوید به نظر می رسد که بسیار حاجتخانه زمانوی است، اما من در آنجا احساسی راحتی نداشتم. این زن میگوید که من بیشتر از حاجتخانه های عمومی استفاده میکنم و بنابراین چیزی برای مقایسه وجود دارد. اینجا در حال دیدن ممکن است که در داخل آن کدام شخصی شبهناک پنهان نشده است. بنابراین حتی اجازت میدهم که کودکانم به آنجا روند. اگر این تجربه موفق شمرده شود، چون این حجره های شفاف و رنگارنگ در تقریبا 20 محل دیگر توکیو نصب کرده خواهد شد. اما برای این ساکنان شهر را ضرور است که نگاه خود را به حاجتخانه های عمومی یا جمعیتی دیگر کنند.
برندگان عزیز، با همین گزارش میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شده است و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتونید نوارها را ببینید. فردا من شما را در نویدی بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا خود را ایجاد کنید.
آخر زمستان خدمت میکنه خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. دادگاه در زلند نو مردی 29 ساله استرالیایی برنتون ترنت را که سال گذشته با حمله به دو مسجد کرایستچرچ 51 نفر را کشته است به حبس ابد محکوم کرد و از امکان عفو بخشیده شدن محروم نمود. دادرس کامیرون مندیر 27 آوگوست گفت حمله او آنقدر سنگین است که حتی حبس ابد برایش کافی نیست. این مرد را همچنین به سوی قصد به جان 40 کسی دیگر و حمله تروریستی گناهکار دانستند. برنتون ترنت اتهام ها را قبول کرده است. دادستانی زلند نو میگوید ترنت چند سال پیش راه اندازی حمله ها را به مساجد برنامه ریزی کرده بود. مقامات بیلاروس بازپرسی پیشوایان مخالفین را در مینسک در ارتباط به گفته آنها تفتیشات جنایی شورای هماهنگسازی مخالفان ادامه می‌دهند. ماریا کلسنیکای عضو بلندپایه شورای هماهنگسازی رهبری مخالفان سویتلانا تیخانوفسکایا یک دیگر از نمایندگان مخالفین شد که برای بازپرسی به کمیته تفتیشاتی بیلاروس دعوت کردند. بازپرسی او در روز 27 آوگوست بعد از تظاهرات پیوسته مردم در بیلاروس صورت می‌گیرد که به ضد نتایج رسمی انتخابات روز 9 آوگوست اعتراض دارند. در انتخابات به گفته مقامات رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو بیشتر از 80% رأی مردم را به دست آورده و سویتلانا تیخانوفسکایا را شکست داد. مقامات بیلاروس تظاهرات را بی‌رحمانه سرکوب کردند. دو عضو دیگری ریاست شورای هماهنگسازی مخالفان را با گناه تشکیل غیرقانونی تظاهرات به ضد لوکاشنکو به حبس چند روزه محکوم کردند. مقامات از این پیش سویتلانا الکسیویچ ادیب برنده جایزه نوبل را هم که عضو شورا است روز 26 آوگوست بازپرسی کردند. یک خبر دیگر هم وابسته به بیلاروس است. وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای آغاز گفتگوهای غیررسمی در برلین آمادگی می‌گیرند. انتظار می‌رود که آنها روزهای 27 و 28 آوگوست احتمال جاری کردن تحریم‌ها را بر ضد حکومت بیلاروس بحث کنند. این اقدام در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز و سرکوب اعتراض‌های صلح‌آمیز در بیلاروس صورت می‌گیرد. گزارش شده است که اتحادیه اروپا پیشاپیش درباره جاری کردن تحریم‌ها بر ضد از 15 تا 20 کس توافق کرده است. این افراد به دست در تقلب در انتخابات یا سرکوب اعتراض ها متهمند. شرکت سامونیر تاجیکستان اعلان کرد که روزی 30 آوگوست یک هواپیمایش به پایتخت بیلاروس می رود. در این باره روزی 27 آوگوست ستاد جمهوریوی مقابله با کرونا ویروس نو هم قرار قبول کرد. مسئولان شرکت سامونیر گفتند که به مینسک اساسا دانشجویان تاجیک و شهروندان خارجی را می برند و هنگام بازگشت از آنجا شهروندان تاجیکستان را به وطن می آورند. تاجیکستان از ماه مارس پروازهای معمولی یا دائمی را با خارج قطع کرد و در این مدت برای برگرداندن شهروندان از خارج از جمله روسیه ده ها پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیما را تشکیل کردند، ولی مسافران میگن که آن همچنان ناکافی است. مدیر اجرایی شبکه اجتماعی تیک تاک کوین مایر تصمیم گرفت که ترک مقام کند. این تصمیم در پی فشارهای آمریکا به مالک چینی شبکه صورت میگیرد. ایالات متحده طلب دارد که شبکه اجتماعی تیک تاک فروخته شود. کاخ سفید به این نظر است که تیک تاک به امنیت و سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا خطر دارد. مدیر اجرایی تیک تاک گفت وی به دلیل به یک بارگی عوض شدن وضع سیاسی چنین تصمیم گرفته است. عین زمان ونسا پاپاس مدیر موقت اجرایی تعیین شده است. ابتدای ماه آوگوست دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا با شرکت های آمریکایی که با تیک تاک همکاری دارند 45 روز مهلت داد تا شرطنامه ها را با تیک تاک بیکار کنند. ترامپ گفت تیک تاک تنها در صورتی میتواند در آمریکا ماند که اگر دوام این 90 روز به شرکت های آمریکایی فروخته شود. تیک تاک سال 2017 تأسیس شده است. مقامات ازبکستان بلاگر از ناحیه سوخی ولایت فرغانه ددخان حیدروف را که در یوتیوب هم صحیفه دارد 10 روز حبس کردند. پدر بلاگر شیرعلی حیدروف میگوید بعد از حبس فرزندش را ندیده است و از وضع او سخت نگران است. دادستانی کل ازبکستان روز 25 آوگوست خبر داد که 6 ساکن ناحیه سوخ را بازداشت کردند و به ضد آنها با بندهای مقابلیت نشان دادن به نمایندگان مقامات و بی ترتیبی عموی پرونده جنایی گشادند. به گفته دادستانی همه دستگیر شده ها به حبس پیشکی گرفته شدند. ساکنان سوخ میگویند دست کم 12 جوان بازداشت شده است. این بازداشت ها بعد از تقریبا 3 ماهی زن و زنی میان ساکنان چشمه سوخ و چشمه قرغیزستان صورت میگیرد. و دلیر و فردوس دو جوان تاجیک پس از نجات یک کودک از مرگ قهرمان رسانه‌های روسیه شدند. در سوختار خانه در غرب مسکو جوانان تاجیک هم برای نجات آدمان یاری کرده و یک دختر خردسال را از کمی آتش بیرون آوردند. درباره کارنمایی دو جوان تاجیک شبکه مسکو 24 خبر داد و نوار سپاس پدر دختر را به مهاجران تاجیک هم نشر کرد. پدر نجات دهنده های دخترش را به آغوش کشیده میگوید که کاش چنین شخصان زیاد باشند. سوختار روز 26 آگوست در خانه بلند آشیانه در کوچه کوبکینه مسکو رخ داد. مهاجران تاجیک دلیر و فردوس هم در آنجا زندگی میکردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
فدراسی اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان را نامزد خود در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر پیشبری کرد. یک مسئول اتفاقهای کسبه ساحه معارف شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت این تصمیم را روز 26 آوگوست گرفتند. اتفاقهای کسبه در برابر اتفاق جوانان و حزبهای سیاسی حق پیشبری نامزد به منصب رئیس جمهوری تاجیکستان را دارد. انتخابات 11 اکتبر برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به این ترتیب امام‌علی رحمان نامزد پنجم است که برای اشتراک در انتخابات پیشنهاد شده است. در روزهای گذشته حزبای اگراری، سوسیالیستی، دموکراتی و اصلاحات اقتصادی با برگزاری انجمنهای خود رهبرانشان رستم لطیف‌زاده، عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمان‌زاده، رستم رحمت‌زاده را نامزد به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کردند. سیف الله سفرف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت پیشبری دیگر باری امام‌علی رحمان به منصب رئیس جمهور بیانگر اعتماد ساکنان است، ولی حرف آخر در انجمن حزب خلق دموکراتی زده می شود.
این پیشنهاد همین معنا دارد که خلق تاجیکستان و حتی اتفاقهای کسبه و پرزیدنت خودشان اعتماد پرورای گوید که سیاسی دارند و باور میکنند که نو بسته از سین سال و نو بسته از درازه مولد این کس باز هم میتوانند که در همین سبقت انتخاباتی اشتراک کنند.
و در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا نامزدی رستم امام‌علی نیز به انتخابات ماه اکتبر پیشنهاد خواهد شد یا نه گفت احتمال از طرف اتفاق جوانان پیشنهاد شود. اگر رئیس سازمان راضی باشد مشکلی نخواهد شد. با وجود این همه مردم در روز انتخابات نامزد شایسته خود را انتخاب خواهد کرد. برخی از کارشناسان مستقل میگویند پیشنهاد نامزدی امام‌علی رحمان به بحث ها در مورد نامزدی اساسی در انتخابات ماه اکتبر که خواهد شد تا جای نقطه گذاشته است. عبدالملک قادرف کارشناس مستقل گفت دیگر می شود گفت که گمان زنی ها که امام‌علی رحمان رئیس جمهور می شود یا پسرش رستم امام‌علی به آخر رسید.
اتفاق کسب نامزدی امام‌علی رحمان پیشنهاد کرد، پس این اینتریگ ملکه جواب خودش پیدا کرد که امام‌علی رحمان پیشنهاد بشود. در موضوع آن که چرا محض همان اتفاق کسبه و این چی معنی دارد، شاید سبب آن باشد که با این راه نشان مقامات نشان دادنی شدند که امام‌علی رحمان این یک پرزیدنت مردمی هست، نه از جانب حزب خلق دموکراتی، نه از جانب یگان تشکلات دیگر، بلکه مخصوص محض از جانب اتفاق کسبه.
ولی این زمان افزود در تاجیکستان مسئله انتقال قدرت از پدر به پسر نهایی شده است و در صورت پیش آمدن دیگرگونی رستم امام‌علی همچون رئیس مجلس ملی و شخص دوم جمهوری میتواند مسئولیت را بردوش گیرد. حالا چشمها به انجمن حزب حاکم خلقی دموکراتی و اتحاد جوانان تاجیکستان دوخته شده است که نامزدهایشان کی خواهد بود؟ حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب کمونیست میگن انجمنهای خود را در هفته اول ماه سپتامبر برگزار میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
خانواده یک دانشمند تاجیک رو بعد دو ماه فوتش از کرونا ویروسی نو تقریبا 6000 سومونی معادل $600 آمریکایی جریمه بستند. مقامات آنها را به برگزاری مراسم چیل عیبدار میکنند ولی پیوندان به احساس می شمارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. حکیم عبدالوف دانشمند فیزیکا و ماتماتیکا اولی مهمه امسال از بیماری کرونا ویروسی نو فهمید و او را طبیبان زیر چاره های سخت بهداشتی دفن کردند. تاجی گلگدایوا همسر او گفت هنوز غمی از دست دادن پدر فرزندان کم نشده، فکری از کجا یافتن پول جریمه زم شده است.
سه کسی من یک تا دو داره دیتا جیهنش بودم زال داشتیم بودم. اومد صورت گفت یک بر مردک ندیدیم تو برامدیم که و تنظیم بده نمیدیم چی بده. بسیار بگم 5 کیلو بده بسیارش بگم. برای می کتم هم خیشتا برو فوتیه خونی اومدم. اگون همسایه ده امروز چیخم سیو سیو سوش زرابشون در زندگی دوریم. ها یک بودم خیلی یک ده همسایه ده اوش تقسیم.
گدایوا میگوید این تصمیم رو هم برای آن گرفت که بعد از مرگ شوهرش اعضای دیگری اویله بیمار شده زیر نظارت پزشکان قرار داشتند و از ترس کسی برای تزیه نیامد، یگان مرکه هم برگزار نشد.
پدیز هر روز دیزینفکسیا بود. هممون کسان بدیند، خودم، مردکم، دخترم، دوتا پسرم، هممون کرونا ویروس خوب بدیند، همم.
کارمندان بخش تنظیم ناحیه سینای شهر دوشنبه در سند نوشتند تاجیگل گدایوا و مراسم عزاداری را با دادن طعام در حجم 10 کیلو برنج برگزار کرد و با این قانونی تنظیم را ویران نمود. محمد سعید شرافی‌الدین رهبری بخش تنظیم در این ناحیه روز 26 آوگوست گفت در زمانی به قبل او قرنطین همه گونه برگزاری مراسم ممنوع بود.
او شب روز عموماً توی نبود، قرنطین بود. یگون کسی با معرکه نمیشد. ما هر روز رید نگذاروندیم. در حالت رید گذاروندن نمایان کردیم که در نیز دومت زرفشون دو پدیز یک تایی طرف دیگه موندگی یک تایی طرف دو تا دیگه موندگی و ایش هم جریمه کردیم ایش هم جریمه.
بر اساس قانون در باره تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی برگزاری مرکه عزاداری از جمله چیل در اساس توصیه نامه مقام وکالتدار و بدون دادن طعام و ذبح چوروا باید برگزار شود. این قانون را هنوز سال 2007 قبول کردند. تاجیگل گدایوا میگوید برای تهیه خوراک از مقامات محلی اجازه گرفته بود و آنها نگفته بودند که این کار خلاف قانون است. هم صحبت موافقت در زمان پاندمی کرونا ویروس تامینگر خانواده را از دست داد. برای تبابت خود و فرزندان پول زیاد صرف کرد و حالا امکانی پرداخت جریمه را ندارد. طبق آمار رسمی در 6 ماه اول امسال مقامات تاجیکستان برای پایمال کردن قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم نسبت به 322 کس پرونده ماموری گشودند. در کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان گفتند امور جداگانه قانون شکنی ها را در دوره پاندمی کرونا ویروس در دست ندارند. وزارت تندرستی میگوید از روز 30 اپریل تا 26 آوگوست کرونا ویروس نو در سراسر کشور به 8413 نفر سرایت کرده است، ولی تقریبا 86% آنها یا 7214 کس از چنگ این بیماری رها شدند. تلفات از کووید 19 به گفته مقامات 67 نفر را تشکیل می‌دهد. بسیاری از متخصصان می‌گویند که امور رسمی مقامات مقیاس واقعی سرایت بیماری و تلفات در تاجیکستان را نشان نمی‌دهد و تعداد بیماران و فوتیدگان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی می‌گوید. مؤسسه‌های بین‌المللی می‌گویند ضعف مقامات تندرستی در آزمایش وسیع و بیماری می‌تواند یک سبب کمبودن امور گرفتاران و تلفات باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه خوجند یک ساکن این شهر را که در نوار فرزندان نابالغش را لتوکوب میکرد به 2 سال زندان محکوم کرده است. نوار شکنجه نورسان انتقادهای تندی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده بود و بسیاری ها طلب کردند که پدر نورسان جزای سخت گیرد، اما نزدیکان فردوس انامزاده میگویند قضیه به آن طور نیست که جامعه فکر میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. سامانه دادگاه شهر خوجند روز 21 آوگوست خبر داد که فردوس انامزاده بر اساس ماده 174 کدکس جنایی یا اجرا نکردن عهده دایره آید به تعلیم و تربیه نابالغان گناهکار اعلام شده است. بر اساس قرار دادگاه انامزاده 2 سال زندان را در محبس نظامش سخت پس سر میکند. 2 سال زندان بلندترین جزای میباشد که کمپلکس جنایی برای این ماده پیش بینی کرده است. در حکم دادگاه گفته می شود که فردوس انامزاده پدر دو کودک نابالغ نسبت به فرزندانش معامله بی‌رحمانه، سنگدلانه، دغلانه و پسکننده شأن انسانی کودک را روا دیده، عهده‌داری خود را ناموافق اجرا نموده، فرزندانش را مورد ضرب‌الات قرار داده است. پیوندان فردوس انامزاده به این گفته‌ها راضی نیستند. آنها میگویند بهتر بود دادگاه پدر نورسان را آزاد می‌کرد تا فرزندانش را نگاه بین کند. بشارت منانوا مادر فردوس انامزاده روز 26 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش تنها به خاطر برگرداندن مادر کودکان این کار را کرده است. اما مادر نورسان به این گفته بشارت منانوا راضی نیست. مولوده خان اینامو و مادر نورسان لتوکوب شده میگوید شوهرش به خاطر آنکه او از روسیه پول فرستاد فرزندانش را اذیت داد. هرچند اینامو گفت چند مرتبه از روسیه به شوهرش پول فرستاده بود. نابالغان لتوکوب شده یکی 7 و دیگری 6 سال دارند. نوار لتوکوب آنها ماه می به شبکه‌های اجتماعی راه یافته بود و با واکنش‌های تندی کاربران روبرو شد. در این ویدیو دیده می شود که چگونه با وجود التجا و زاری طفل پدر او را میزند و پایش را در گلویش مانده میفشارد. پس از پخش نوار مقامات خبر دادند که پدر نورسان مرد 34 ساله را دستگیر کردند. مقامات آن وقت گفته بودند کودکان قربانی مناسبت‌های ناسالمی عائله‌داری گشتند. نورسان خردسال تا این وقت در تربیه بیبیشان بودند و اکنون نزد مادرشان هستند. مولوده خان اینامو و مادر نورسان به رادیو آزادی گفت 5 روز پیش از روسیه برگشت و فرزندان را به تربیه خود گرفته است. اینامو گفت نمی‌خواهد خود و فرزندانش به خانه شوهر برگردند چون می‌ترسند که دوباره عذاب و شکنجه می‌شوند. مادر نورسان در حال نمی‌خواهد به خانه شوهر برگردد که خودش نیز منزل ندارد و در خوجند منزل را اجاره گرفته است.
شهر مسافر آمدن کودکان را دستان بکشتن. دکان همه خیلی خورسن که عدست من بودی بشن زد منید آتشم دور نمیشن.
مولوده خان اینامو میگوید 7 سال با شوهرش زندگی داشت و حالا حیران است که به کجا رود. او از مقامات میخواهد در پیدا کردن منزل برایش کمک کنند. ولی پیوندان شوهر این زن گفتند اینامو میتواند با فرزندانش به خانه شوهر برگردد. حادثه مذکور موضوع شکنجه نورسان از سوی والدین را داغ کرده بود. سر چند وقت چنین حادثه ها از جمله آزار دادن کودکان رسانه ای می شود و توجه مقامات جامعه را برای چند مدت به این مشکل جلب می کند. اما با گذشت وقت همه فراموش می شود و معلوم است که جامعه آماده نیست مبارزه علیه زورآوری را درست براه ماند. روانشناسان می گویند نورسان بیشتر وقت زمان به خشونت در آیله دوچار می شوند که والدین میانی هم مناقشه دارند. به تاکید روانشناسان زن و شوهر نباید در حالت نفهمی ها در آیله از فرزندان همچون وسیله فشار به همدیگر استفاده برند.
ای قوم به هجرت کجایی کجایی ای قومی به هجرت کجایی کجایی معشوق همین جاست بیایی بیایی معشوق همین جاست بیایی سرگشت شما در چه هوایی در بادی سرگشت شما در چه هوایی
پیش ما دیدنی آن خانه ای جان است. در قصدی شما دیدنی آن خانه ای جان است. اول روخی آین بسای قلب زدائی بسای قلب زدائی.
دادستانی شهر دوشنبه زیدی اسلام انورزاده معاون پیشینی دادستانی ناحیه فردوسی که در نتیجه صدمه ماشینش بهرام غفوری سراینده شناخته فوتید و یک نفر جراحت برداشت پرونده جنایتی باز کرده است. حادثه ساعت 4 صبح 7 آگوست رخ داد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. وزارت امور داخلی گفته بود که انورزاده و همراهانش در حالت مستی سواری لند کروزر 200 به کماز برخوردند. هم صحبتان رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی گفتند که این حادثه بر اساس قسمی 4 ماده 212 کدکس جنایتی تحقیق می شود. این بند کدکس جنایتی جزا بر راننده ای را پیش بینی می کند که در حالت مستی حرکت راه را ویران می کند و باعث مرگ انسان یا ضرر وزنین به سلامتی می شود. انور اسلامزاده که پس از صدمه در حالت بیهوشی قرار داشت حالا به هوش آمده است. یک پزشک از بیمارخانه قریه بالا بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت که پس از جراحی انور اسلامزاده را به بیمارخانه خصوصی مدد اکبر انتقال دادند. او گفت که استخوان دست چپ انورزاده که پاره پاره شده بود گرفتند و پای راستش نیز از چند جای جراحی شده است. این صدمه که در آن بهرام غفوری سراینده استرادای تاجیک هلاک شد سر و صدا به پا کرد. هواداران این سراینده در شبکه‌های اجتماعی از مقامات طلب کردند که گناهکاران این صدمه جزا داده شود. در گذشته حادثه‌های فرزندانی منصبداران و یا خود منصبداران تا به آخر تحقیق نشده است و یا خلاصه دادگاه بیشتر به منفیت عاملان صدمه بوده است. فیروز خالق‌زاده یووری دادستانی ناحیه سینا که آخر ماه سپتامبر سال 2014 یک زن راهروب را پخش کرده به هلاکت رساند، پس از 3 ماه بازداشت عفو و رها گشت. فرزندی منصبداران مثل امان‌الله حکمت‌الله رئیس سابق شرکت رای آهن و نصرت‌الله عبدالله رئیس پیشین دادگاه عالی تاجیکستان نیز در صدمه‌ای که باعث به هلاکت انسان‌ها می‌شوند گمانبر بودند، ولی در نهایت پرونده های آنها تا به دادگاه نرسید. سال 2016 در صدمه با اشتراک فرامور سعیدف پسر دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان دو نفر هلاک شد، ولی در آخر صدمه را کمبودی تکنیکی عنوان کردند و او را از جوابگری رها کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کنفدراسیون فوتبال آسیا سازمان‌های ملی فوتبال را که باشگاه‌هایشان در جام AFC 2020 اشتراک می‌نمایند، درباره احتمالاً بکار کردن مسابقه امساله بنابر پاندمی جهانی کووید 19 به طور رسمی آگاه کرد. کمیته نظارت و اخلاق فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرمربی تیم استقلال دوشنبه ویتالی لفچنکو را از دو بازی قهرمانی کشور میان دسته‌های لیگ عالی محروم و با مبلغ 500 سومانی جریمه بست. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته می‌شود که بعد اعلان مفروضاشتن مسابقه در ماه‌های مارس و اپریل سال روان، AFC پس از مباحثه‌های وسیع با سازمان‌های ملی شرکت کننده و دیگر جانب‌های منفعت‌دار جهت معین کردن شکل و سنه‌های نوی برگزاری مسابقه نیت داشت که بازی های جام AFC 2020 را دوباره باز کند. اما هیچ توجهی به برگزاری یک مسابقه متمرکز در گروه های F, G و H از جانب یگان کشور آسیا وجود نداشت. اینچنین AFC نتوانست کشورهای میزبان مسابقه گروه های D, منطقه مرکزی و E, منطقه شرقی را معین کند. در حالی که اسوسیاسیون فوتبال بحرین میزبان گروه A خواهش کرد که مسابقه به سال 2020 موقوف گذاشته شود. در اساس مسئله های ذکر شده AFC برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته های دخلدار خود مراجعه کرد و درباره نتیجه ها به سازمان های ملی دیرتر اطلاع داده خواهد شد. یادآور می شوم در جام AFC 2020 در منطقه مرکزی ماه مارس سال روان یک بازی با اشتراک دو باشگاه تاجیکستان برگزار شده بود. استقلال دوشنبه در میدان خود خوجند شهر خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. مسابقه مرکزانیده شده با اشتراک باشگاه های تاجیکستان اینچنین قهرمان های قرغیزستان داردای و ترکمنستان آلتین اسیر باید از 20 اکتبر تا 4 نوامبر امسال برگزار می شد. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال می گوید
перед командой стоят самые высокие задачи, задача минимум это выход из группы.
در نزد دسته ما وظیفه های از همه بلند گذاشته شده است. اولا از گروه برآمدن و بعدن غالب شدن در جام AFC.
Задача максимум это завоевание Кубка Африки.
خبر دیگر، کمیته نظارت و اخلاق فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرمربی دسته استقلال دوشنبه ویتالی لفچنکو را از دو بازی قهرمانی کشور میانی دسته های لیگ عالی محروم و به مبلغ 500 سومانی جریمه بست. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، لفچنکا برای ویران کردن ماده 6 بند 1 کدکس اخلاق فدراسیون که در رفتار غیر اخلاقی، نادرست و غیر ورزشی در بازی قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی استرفشان و استقلال افاده یافته است، از دو بازی محروم و 500 سومانی جریمه بسته شد. در خبری دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان جزئیات این رفتار لفچنکا شهر داده نشده است، اما در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که او در جریان بازی به طرف مقابل اشاره تحقیرآمیز کرده است. به این ترتیب ویتالی لفچنکا در جریان دو بازی نوبتی استقلال در قهرمانی تاجیکستان حقوق ندارد که همراهی دسته باشد و به شاگردانش دستور بدهد. استقلال دوشنبه روز 24 آوگوست در دور 13 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در مهمانی بر تیم استرفشان شهری استرفشان با حساب 2-1 غالب آمد. استقلال بعد نتیجه گیری دور 13 در جدول مسابقه لیگ عالی با 37 امتیاز پیش صف یگانه است.
شمال آمد و رفت، یک ساعت و یک زمان یک دم ننشست، مانند ای ابر نو بهار آمد و رفت، مانند ای ابر نو بهار آمد و رفت. سرمه به چشمانت بکشت، زبی چشمانت ته، دوسمه به پاشانت بکشت، زبی پاشانت ته، توت شبان پر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که باید ماهای نویبر دکبر امسال در هندوستان برگزار می شد، به دلیل پندیمی کووید 19 به سال 2021 گزارانیده شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیای بوکسی آسیا تصمیم گرفته شد مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شود. هندوستان میزبان مسابقه باقی میماند. سنه دقیق برگزار شدن مسابقه در جلسه نوبتی کمیته اجرایی کنفدراسیای بوکسی آسیا ماه نویبر معین میگردد. بهادر عثمانوف، مشتزن معروف تاجیک که سال گذشته در قهرمانی بوکسی آسیا در شهر بانکوک تایلند به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت، با بازی‌های تابستانه المپی در توکیو راحت گرفته است. او به رادیوی آزادی گفت:
دیدستم چه دستگیری است، تیاری میبینیم، مشقای دست جمعی بیستوتر میشود، کوشش میکنیم همونجا مدال بیاریم.
المپیاد توکیو 2020 به دلیل پندیمی کرونا ویروس یک سال به تاخیر افتاد. نخستین مسابقه بین المللی آید به کمانوری پس از کارانتین از 2 تا 4 اکتبر سال روان در شهر انتالیای ترکیه دایر میگردد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، با قیدگیری اشتراک کنندگان مسابقه انتخابی تا 21 سپتامبر ادامه می‌یابد. فدراسیای کمانوری تاجیکستان برای شرکت ورزشکاران تاجیک در این مسابقه درخواست پیشنهاد کرده است. باید گفت که کمیته اجرایی تشکیلات کمانوری جهانی قبلا به دلیل پاندمی کووید 19 جام جهانی را برهم داده بود. این مسابقه سال آینده به نقشه گرفته شده است.
باشگاه فوتبال باواریا آلمان غالب لیگ قهرمانها و دسته سیویلیا اسپانیا غالب لیگ اروپا شدند. باشگاه فوتبال باواریا آلمان در بازی نهایی لیگ قهرمانهای اویفا بر دسته پاری سن ژرمن فرانسه با حساب 1-0 پیروز شد. بازی روز یکشنبه 23 آوگوست در لیسابون پرتغالیا دایر گردید. گل یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 59 حملگر کینگز لی کومن به ثمر رساند. این غلبه برای باواریا در لیگ قهرمانها در تاریخ ششم است. باواریا از روی شماره پیروزی در این مسابقه پرنفوذ با لیورپول انگلیا مقام سوم را تقسیم میکند. از همه بیشتر 13 بار تنها ریال اسپانیا به عنوان قهرمانی مشرف شده است. باواریا در مسابقه گذشته لیگ قهرمانها در همه 11 بازی غالب آمده است که به چنین نتیجه پیشتر یگان دسته مشرف نشده است. در مرحله گروهی باواریا دوباره توتنهم انگلیا، اولمپیاکوس یونان و سروین زوزده سربیا را شکست داده است. در 8 فینال بر چلسی انگلیا، در 4 فینال بر تیمی بارسلونا اسپانیا، در نیم فینال بر لیون فرانسه غلبه کرده است. پاری سن ژرمن فرانسه باشد باری اول در فینال لیگ قهرمانها اشتراک کرد. از باشگاه های فرانسوی در این مسابقه تنها مارسل سال 1993 غالب شده است. باشگاه سویلی اسپانیا که روز 21 آوگوست در بازی نهایی بر اینتر ایتالیا با حساب 3-2 غالب آمد، باری ششم برند دهی جامی اویفا از آن جمله 4 مرتبه صاحبی جامی اروپا گردید. موسیقی ستاد مربیان منتخب ملی فوتبال تاجیکستان هیئت دسته را که در جمعامد تعلیمی و تمرینی در دوشنبه پیش از بازی دوستانه با منتخب ازبکستان شرکت می‌ورزد اعلام کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با جمعامد 24 بازیگر دعوت شده است. او افزود
основной бозингарои мо ҷо задем ҳозир процесси тайёргарӣ рафташ аст асоси бозомо ба япония кати ман ма боз мекунем ман ба бачоя тайёр кардан дар кор ман ҳозир 10 бор бо играмам дама як кас як ачко наметяд се ачко наметяд аз бари ҳамон моҳо тайёр мекунем худомоя ҳар як бози мо ба рафиқона аз барое ки тайёр кардан ин ман акун зубони футбол мегуфтаги бошам ин да ман машқи калон мешуд
ба гуфтаи оқои тошиф ҳимоятгари бунёдкори تاشکند دورانجان ارگاشف که در اختیار باشگاهی خود می باشد و منتخب ملی تاجیکستان در تاشکند می پیوندد. دروازه‌بان استقلال دوشنبه رستم یتیموف که در بازی دوستانه با منتخب مالایزیا ماه نوامبر سال گذشته کارت سرخ گرفته بود، طبق دستور فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بازی با منتخب ازبکستان اشتراک نمی کند. با وجود این یتیموف با منتخب ملی تمرین خواهد کرد.
دسته منتخب فوتبال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان روز 25 آوگوست در شهر گلستان ولایت سوخت به جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
запланировано у нас две товарищеские игры.
Дар доираи ин ҷамъомад баргузории ду бозии дӯстона бо мунтахаби ҷавонони Узбекистон ба нақша гирифта шудааст. Дар ин бозиҳо мо омодагии дастаи мунтахабро ба қаҳрамонии Осиё месанҷем. беҳтаринҳо ба ҳайати асосии даста шомил мешаванд. Инчунин якчанд бозигари ҷавону моҳирро барои дохил шудан ба тими миллии Тоҷикистон тавсия медиҳем.
будут привлечены на ближайший сбор национальной сборной.
бозиҳои дӯстонаи мунтахаби ҷавонони тоҷикистон бо ҳамсолонашон аз узбекистон рӯзҳои 3-юм ва 6-юми сентябр дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти тоҷикистони хуҷанд доир мегарданд. ёдовар мешавам, мунтахаби ҷавонони тоҷикистон дар қаҳрамонии Осиё миёни дастаҳои ҷавонони то 19 сола, ки аз 14 то 31 октябри имсол дар Узбекистон барпо мегардад, дар гурӯҳи D 16 октябр бо дастаи Малайзия, 19 октябр бо тими Яман ва 22 октябр бо мунтахаби Қатар рақобат хоҳад кард. чаҳор дастаи беҳтарини қаҳрамонии Осиё 2020 миёни ҷавонон ба қаҳрамонии ҷаҳон ки соли оянда дар индонезия баргузор мешавад роҳат мегиранд.
ҷаҳони варзиш, баррасии муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳон ва тоҷикистон, шоми панҷшанбе ва субҳи ҷумъаву сешанбе дар гуфторҳои тоҷикии радиои Озодӣ.
шунавандагони арҷманд, ёдовар мешавам, шумо маҷалаи ҷаҳони варзишро аз студияи радиои Озодӣ дар шаҳри Душанбе истимоъ доред.
рӯзҳои 23 ва 24 август бозиҳои даври 13-уми мусобиқаи қаҳрамонии футболи тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ баргузор шуд. дастаи истиқлоли Душанбе дар меҳмонӣ бар тими Истарафшани шаҳри Истарафшан бо ҳисоби 2-1 ғолиб омад. тими Хуҷанди шаҳри Хуҷанд дар майдони худ дастаи ҷадиди лигаи олӣ Файзкан Дивосеро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. дастаи Регар Тадази шаҳри Турсунзода бозиро дар майдони худ бо тими Локомотив Помири Душанбе бо ҳисоби мусавии 0-0 анҷом дод. бозии дигари даври 13-ум миёни дастаҳои Хатлони Бохтар ва ЦСКА-и Душанбе бо ҳисоби мусавӣ ва бидуни гол анҷом пазируфт. бози миёни дастаҳои Кӯктоши Рӯдакӣ ва Душанбе 83-и Душанбе бо ҳисоби мусавии 2-2 ба поён расид. Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев, сармураббии дастаи Кӯктоши Рӯдакӣ, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
имрӯз бозӣ хеле мушкил буд. дастаи мо хуб баромад кард, ки ман аз бозии даста қаноатмандам. асосан хати ҳуҷуми даста хеле пурқувват аст.
ба ин тартиб, баъди натиҷагирии даври 13-ум дар ҷадвали мусобиқаи лигаи олӣ тими Истиқлол бо 37 имтиёз пешсафи ягона аст. دسته خوجند با 26 امتیاز در جای دوم و دسته خطلان با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بنابر بازی دوستانه منتخب ملی تاجیکستان با منتخب ازبکستان که 3 سپتامبر در تاشکند دایر می‌گردد، در مسابقه لیگ عالی تنفس دو هفته اینا اعلان شده است. بازی های دوی 14 قهرمانی تاجیکستان روز های 7، 8 و 11 سپتامبر برگزار می شوند. بازی های دور هفتم لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با پیروزی پیش صفان مسابقه به پایان رسید. دسته سپر خوجند که در بازی خانگیش تیم سمندر شهر تورسونزاده را با حساب 13-1 شکست داد، با کسب 19 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه قهرمانی فوتزال تاجیکستان در جای اول است. تیم سارو کمپانی دوشنبه که در شهر کلوب بر دسته روشن با حساب 13-4 غالب آمد، با کسب 16 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته مهاجر دوشنبه که در مهمانی از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 7-8 مغلوب شد، با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در زینه سوم جایگیر شده است. بازی های دور هشتم لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان روز دوشنبه 31 آوگوست برگزار می شوند. دسته رفشن کلوب که در دور دهم در میدان خود برچی حصار را با حساب 4-2 شکست داد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان باز هم استوار کرد. رفشن که در 10 بازی 27 امتیاز گرفته است، پیشکی غالب مرحله اول مسابقه گردید و مبارزه را برای راحت به لیگ عالی دلپرانه ادامه می دهد. تیم اسخطاء خوجند با 21 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیراً بر دسته مهمان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 6-3 غالب آمدند. پنچری ناحیه جلالدین بلخی که 17 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب کرده است. پنچر در دور دهم در میدان خود بر هولبوکی واسه با حساب 3-2 پیروز شد. در 3 بازی دیگری دور دهم وحدت وحدت در مهمانی بر اسفره اسفره با حساب 3-1، روشن ظفرآباد در میدان خود بر شاه منصور دوشنبه با حساب بزرگ 8-0 و حاصلات فرخور بر دسته مهمان ماهری یاوان با حساب 5-0 پیروز شدند. بازی های دور 11 لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 27 و 28 آوگوست برگزار می شوند. دسته مهاجر دوشنبه که روز 25 آوگوست در مرحله مقدماتی در مهمانی تیم دارو اینوست خوجند را با حساب 8-5 شکست داد، با چهارک فینال جام تاجیکستان آید به فوتزال راه پیدا کرد. همکنون مهاجر در دور چهارک نهایی در میدان خود با سپر خوجند که در مسابقه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان پیش صف است رقابت میکند. بازی های دیگری چهارک نهایی 28 آوگوست میان دسته های اتفاق دوشنبه، سارو کمپانی دوشنبه، استرفشن استرفشن، فرمولا 55 دوشنبه و سمندر تورسونزاده روشنی کلوب برپا می‌گردد. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان هر یک مرحله مسابقه امساله برای جام ملی از یک بازی عبارت است. بازی های نیمه نهایی 9 سپتامبر دایر می‌شوند. بازی نهایی جام تاجیکستان روز 12 سپتامبر در مجمع ورزشی قصر ورزشی خوجند برپا می‌گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. Oh,
شما برنامه اخباری آزادی است با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. من شاله گلخوجه در خدمت شما قرار دارم. نخست از سرخط موضوع برنامه امروز 27 آوگوست میگویم. سوختار در مسکو و قهرمانی مهاجران تاجیک. تلویزیون روسیه 24 میگوید دو جوان زاده تاجیکستان کودک خردسال را از مرگ نجات دادند. در چرسوی زندگی و یا آهی دل مادری که با فرزندان نابالغش بی سرپناه در کوچه مانده است.
دیگه نه هیچ رو ندارم. دلم با فرزندم می‌سوزد.
و در توکیو شهرداری با گذاشتن حاجتخانه‌های شفاف تلاش دارد مشکلات مربوط به پاکیزگی این جای جمعیتی را رفع کند. دو مهاجر تاجیک یک کودک خردسال را در غرب مسکو از آلنگه آتش نجات دادند. سوختار در یک بنای بلند آشیانه استقامتی دیروز به عمل آمد. در کانال روسیه 24 در شبکه یوتیوب درباره این حادثه گزارش نشر کردند. دو جوان زاده تاجیکستان که از آنها فردوس و دلیر نام برده می شود نیز در همین بنا زندگی می کردند. آنها نخست به زن جراحت برداشته کمک رسانده سپس طریق زینپایه اضطراری کودک خردسال همسایه را از خانه آتش گرفته به بیرون براوردن. پدری دختر بچه از قهرمانی این دو جوان تاجیک ستایش کرد. خودی آنها گفتند قرض انسانی را به جا آوردند. خبرگزاری های روسی میگن سوختار در بنای استقامتی 55 متری مربع را فرا گرفته از زبانه آتش 16 نفر نجات یافتند. دیروز فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان را نامزد خود در انتخابات پرزیدنتی قریب الوقوع پیشبری کرد. از این پیشتر 4 حزب سیاسی تاجیکستان نامزدانشان را به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند. انتخابات 11 اکتبر برگزار می شود و ظاهرا سیناریوی این مرکه سیاسی تکرار سال 2013 هم است. در این باره صحبت می کنم با میرزا نبی خالق زاد که موضوع را پیگیری دارد. درود بر شما. و می توان گفت با اون که علاقه اسم امام علی رحمان به حیث نامزد صدا داد دیگر در کارزار انتخاباتی در پیش ایستاده معمای باقی نمی ماند.
نه برعکس انتریگ بیشتر می شود زیرا نامزدی امام علی رحمان را فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل پیشبری کرده است. انجمن حزب خلق دموکراتی هنوز برگزار نشده است. حالا چشم ها فقط به انجمن حزب حاکم خلق دموکراتی و اتفاق جوانان تاجیکستان دوخته شده است که نامزدهایشان کی خواهد بود. حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب کمونیست میگن انجمنهای خود را در اولی ماه سپتامبر برگزار خواهند کرد. احتمال می رود حزب حاکم نامزدی رستم امام‌علی را پیشنهاد کند و با این ما شاهد رقابت پدر و پسر برای دست یافتن به کرسی پرزیدنتی شویم. چند روز پیش رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب مخالف حکومت که از شرکت در کارزار انتخاباتی دست کشید گفت اگر نامزدی رستم امام‌علی پیشنهاد شود میتواند پیامدهای ناخوب داشته باشد.
ببینید به هر حال اکثر نامزدها پیشبری شدند، مرحله بعدی چی خواهد بود؟
خب بر اساس نقشه کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نامزدها به مقام پرزیدنتی باید تا 15 سپتامبر ثبت نام شوند. بعد این مرحله جمع‌آوری امضاها به طرفداری از نامزدها شروع می شود که باید تا 30 روز پیش از انتخابات جمع آورده شوند. هر نامزد را ضرور می شود که به طرفداری از خودش حدود 230 هزار امضا را جمع کند. یادآور می شوم که در انتخابات قبلی سال 2013 آینی‌حال بابانظر و نامزد مخالفین به جمع‌آوری امضاهای ضروری برای ثبت نام نامزدیش موفق نشد و از ادامه رقابت برای کرسی محروم گردید. از روی ترتیبی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان معین کرده است، حالا نامزدها برای تبلیغ برنامه‌های خود 25 روز مهلت دارند. کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان شماره پیشکی عمومی انتخاب کنندگان در کشور 4,900,545 نفر اعلان کرده است که روز انتخابات پرزیدنتی در 68 حوزه رای خواهند داد. همچنین با قرار این کمیسیا در 29 دولت خارجی برای شهروندان تاجیکستان حوزه انتخاباتی باز می شود.
سپاس برای صحبت. یادآور می شوم که در زمان مستقلیت تاجیکستان بولیش شوم است که انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یک از انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین المللی نگذشته است. رو میارم با قرغیزستان. در این کشور باشد برای اولین مرتبه در تاریخ این دولت حزب سیاسی از طریق فاند رایزینگ و یا خود مبلغ خیریه گرو پولی انتخاباتی رو جمع آوری کرده است. حزب اصلاحات تا 20 روز 65 هزار دلار به دست آورده است. برای حزب مذکور که از آن یگان ثروتمند یا منصبدار بانفوذ نیست، این مبلغ بی‌نهایت کلان است. محض با کمک مالی مردم عادی این حزب امکان پیدا کرد که در انتخابات پارلمانی شرکت ورزد. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمه رو خیرمون با قزادم تقدیم میکند.
این جهاز از دفتر کاری من است. بعضی چیزها را از اپای ریتا گرفتیم. هر کس چیزی توانیست داد.
برای میز و کرسی نو پول حزب نرسید. تمام پول با اجاره دفتر، دو اتاقچه و دو گوشه خردی کاری که با پلاستیک جدا شده است صرف شد.
در اینجا قهوه و آب و چای می نوشیم.
حزبی که در عضویتش یگان اولیگارخ نیست در کشور معروف ترین شده است. فعالان، خبرنگاران، آموزگاران توانستند برای تأسیس یک پایگاه یگانه کاری با موافقه برسند.
من تا حال احساس نمی کنم که در سیاست و یا سیاستمدار هستم. من خود را همچون یک سیاستمدار اختیاری ارزیابی می کنم.
این حزبی بی پول ولی بسیار پرتلاش را مدت دراز کسی جدی نمی گرفت. وقتی فعالان حزب گفتند که برای سپردن گراوپولی کمیسیونی مرکزی انتخابات ها پول جمع می کنند، نفرانی کم باور داشتند که ساکنان قرغیزستان آماده می شوند که برای سیاست خیر بکنند.
یک بلاگر با نام عظیم عظیموف بود که او درباره شبهش یک ویدیو هم نشر کرد. او حتی پیش از مهلت ما را از رقابت بیرون کرد. او گفت که شما پول را جمع کرده نمی توانید.
ولی در اصل بعد دو هفته خود اعضای حزب اصلاحات هم در حیرت ماندند. حزب نو 5 میلیون سوم جمع کرد که تخمیناً 65 هزار دلار است. این پول برای گراوپولی جمع شد و تمامی معلومات را حزب اصلاحات در وبسایت خود نشر کرد.
آدمون 100, 200, 150 سوم می دهند. به نظر من این بیانگری آن است که مردم می خواهند حزبی را که از آن امید زیاد دارند دستگیری کنند.
یک سابق دادرس پالاته کانستیتوسیونی میگوید که در گذشته در انتخابات حزب‌ها اشتراک میکردند که از جانب ثروتمندان قرغیز مبلغ گذاری میشدند.
معمولا حزب‌ها به انتخاب کننده ها پول میدهند که آنها آواز دهند، ولی به ما پول دادند تا که در انتخابات اشتراک کنیم.
ولی قسمی از این پول ها از حساب اعضای حزب جمع شده است. برخی معاش خود را دادند، دیگرها قرض گرفتند. روزنامه‌نگار ازیا جکشیف ماشینش را فروخت. اگر حزب او عضو پارلمان شود، از روی قانون دولت پولش را برمیگرداند، اگر نه به ماشین و به مقام میماند. ولی بسیاری آنها به این اندیشند که حتی در صورت مغلوبیت حزب در انتخابات آنها علاقه دست بالا شدند، چون که این اولین بار است که در قرغیزستان انتخاب کننده های عادی نامزدهای انتخابات پارلمانی را مبلغ گذاری میکنند. آنها نمیخواهند به سیاست مداران سابقه دار سرمایه گذاری کنند و می دانند که بر ایواز اجرای وعده های کرده اشان را طلب کرده می توانند.
گزارش همکارانی ما از تلویزیون نستایش وریمه بود. در ادامه برنامه بینندگان عزیز مطلب داریم در برای سرنوشت تلخ یک زن سرفرزند در نویه ووسه، اما قبل از آن به یک آگاهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک مادر سرفرزند در نویای وسه چند روز اینجونی با کودکان نوبالغش به قبل در میدان مونده است. دادگاه قرار کرده است این اویله خونه ای را که سالهای طولانی سرپناهشان بود خالی کنند. حالا این زن با فرزندانش در چورسوی زندگی حیران مونده و نمیداند داداش را به کی بگوید. محمود جان رحمت زاده احوال آنها را به نوار گرفت.
این پنج طفل یک هفته باز شب را در پشت دیوارهای خانه روز میکنند. خانه ای که در آن به دنیا آمده و کلان شده اند. دیگر حق کشادن قلف در را ندارند. مادر طفلان میگوید جایی برای رفتن ندارند.
مرا وزیدم میرم من همی فرزندم قبط اگر بندم میخدو کنم جخمه اگم کار میکنم همش از سود میکنم دیگر نه دیچی رو ندارم دلم با فرزندم میسوزم.
کارمندان دادگاه واسه 20 اوگست با طلب نزدیکان شوهر مطلوب عزتاوه اینها را از خانه بیرون کرده اند.
دیگه ما هم جخه بولکو خوردی با خورد اینه کلان میشوند 14 سال میشینیم بعد 14 سال پیدا میشوند یعنی کلانی مپای شوهرم. ما در همین سود سیم بار دیدیم شون در حیات ما دیدگی نیستیم هیچ کس دیدگی نیست نمیدونند از جمعیو که اماشونه.
مطلوبه عزتاوه 46 سال دارد و 25 سال پیش با ویتسلاف گالیولین تترتبار ازدواج کرده بود. 6 سال پیش شوهرش به روسیه رفته دیگر برنگشته است. بارها میگوید به مقامات برای گرفتن الیمن مراجعه کرده است ولی به نتیجه.
بولکو گفته سنج را چیست در کلان الیمن تیمورا بگیریم بتن نمیده که همی تفی همی گولکم چه خیلی گرفت پر توفتش بخدا من گفتم دیلم دزمی زد که او ککی ما درمندیه اینه قوغزاش یه چشمکش نمیبینه با
منزله که همکنون او را از آن بیرون کرده اند از خواهر خوشتامنش بوده است. میگوید با وجود آن که در قید این خونه بود او را از سهمش محروم کرده اند. مرتا ریپچینکا خواهر شوهر مطلوبه در یک صحبت تلفنی گفت که این منزل به مطلوبه و شوهرش ربطی ندارد و آنها از دادگاه خانه خود را طلب کردند.
زن درمو خونه ششتگی بود به ایزیزه درومدی بود اکده خب به درومد چون برو گوخ کرد که مختب خیلی خونه ما را خونه که من یک فکر زیادی ما بکنم مواقع ما کرداری کمتا ایتون سفن ایچی نمیانه میکنم بکنم بکنم شکر
رئیس جماعت شهرک واسه گفت این زن مراجعه کند حکومت می تواند به آنها قیده زمین دهد. تا آنه که مطلوبه با پنج طفل سرپناه می یابد جز زیستن در پشت دیوارها می گوید جای رفتن ندارند.
اکنون به موضوع روزمره رو میارم که صبح در اطرافیان چندان خوشایند نیست. مشکلات پاکیزگی حجت خانه ها که قریب در اکثریت کشورها وجود دارد شهرداری توکیو را در فکر نوگانی انداخت. در این شهر حجت خانه های شفاف را نصب کردند که از بیرون آن می شود به تازگی و به خطر بودن این مکان جمعیتی بها داد. موضوع را کیومرسی اتو ادامه می دهد.
در خیابان های توکیو پایتخت ژاپن حاجتخانه های سریراهی شفاف و رنگارنگ پیدا شدند. حکومت توکیو تصمیم گرفته است با این کارش ثابت کند که حاجتخانه های این شهر یکی از پاکیزه ترین ها در جهان است. حالا دست کم در دو گوشه چنین حاجتخانه ها را گذاشتند. دیوارهای شیشگی آن شفافند و داخلش نمودار نیست. تنها بعد از آن که شخص وارد این حاجتخانه ها شد و در را از داخل قفل کرد، دیوار شیشه‌ای رنگ دیگر و تیره تر می گیرد و داخل نانمایان می شود. این تجربه نخستین توکیو تویلت پروژکت است که برای عملی کردن آن 16 دیزاینری برجسته زحمت می کشند. هدفشان این است که اثبات کنند توالت یا حاجتخانه تنها جای تاریک و افلاس نیست، اما فعلا این کار به آنها پوره دست نداده است. این زن می گوید به نظر می رسد که بسیار حاجتخانه زمانوی است، اما من در آنجا احساسی راحتی نداشتم. این زن میگوید که من بیشتر از حاجتخانه های عمومی استفاده میکنم و بنابراین چیزی برای مقایسه وجود دارد. اینجا در حال دیدن ممکن است که در داخل آن کدام شخصی شبهناک پنهان نشده است. بنابراین حتی اجازت میدهم که کودکانم به آنجا روند. اگر این تجربه موفق شمرده شود، چون این حجره های شفاف و رنگارنگ در تقریبا 20 محل دیگر توکیو نصب کرده خواهد شد. اما برای این ساکنان شهر را ضرور است که که نگاه خود را به حاجتخانه های عمومی یا جمعیتی دیگر کنند.
برندگان عزیز، با همین گزارش میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شده است و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتونید نوار را ببینید. فردا من شما را در نویدی بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده جنگ باور
درون اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. دادگاه در زلند نو مردی 29 ساله استرالیایی برینتون ترنت را که سال گذشته با حمله به دو مسجد کرایست چرچ 51 نفر را کشته است به حبس ابد محکوم کرد و از امکان عفو بخشیده شدن محروم نمود. دادرس کامیران مندیر 27 آگوست گفت حمله او آنقدر سنگین است که حتی حبس ابد برایش کافی نیست. این مرد را همچنین به سوی قصد به جان 40 کسی دیگر و حمله تروریستی گناهکار دانستند. برینتون ترنت اتهام ها را قبول کرده است. دادستان زلند نو میگوید ترنت چند سال پیش راه اندازی حمله ها را به مساجد برنامه ریزی کرده بود. مقامات بیلاروس بازپرسی پیشوایان مخالفین را در مینسک در ارتباط به گفته آنها تفتیشات جنایی شورای هماهنگسازی مخالفان ادامه می‌دهند. ماریا کلسنیکای، عضو بلندپایه شورای هماهنگسازی رهبری مخالفان سویتلانا تیخانوفسکایا، یکی دیگر از نمایندگان مخالفین شد که برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بیلاروس دعوت کردند. بازپرسی او در روز 27 آگوست بعد از تظاهرات پیوسته مردم در بیلاروس صورت می‌گیرد که به ضد نتایج رسمی انتخابات روز 9 آگوست اعتراض دارند. در انتخابات به گفته مقامات رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو بیشتر از 80% رأی مردم را به دست آورده و سویتلانا تیخانوفسکایا را شکست داد. مقامات بیلاروس تظاهرات را بی‌رحمانه سرکوب کردند. دو عضو دیگر ریاست شورای هماهنگسازی مخالفان را با گناه تشکیل غیرقانونی تظاهرات به ضد لوکاشنکو به حبس چند روزه محکوم کردند. مقامات از این پیش سویتلانا الکسیویچ، ادیب برنده جایزه نوبل را هم که عضو شورا است، روز 26 آگوست بازپرسی کردند. یک خبر دیگر هم وابسته به بیلاروس است. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای آغاز گفتگوهای غیررسمی در برلین آمادگی می‌گیرند. انتظار می‌رود که آنها روزهای 27 و 28 آگوست احتمال جاری کردن تحریم‌ها را بر ضد حکومت بیلاروس بحث کنند. این اقدام در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز و سرکوب اعتراض‌های صلح‌آمیز در بیلاروس صورت می‌گیرد. گزارش شده است که اتحادیه اروپا پیشاپیش درباره جاری کردن تحریم‌ها بر ضد از 15 تا 20 کس توافق کرده است. این افراد بعد از در تقلب در انتخابات یا سرکوب اعتراض ها متهمند. شرکت سامونر تاجیکستان اعلان کرد که روز 30 آگوست یک هواپیمایش به پایتخت بیلاروس می رود. در این باره روز 27 آگوست ستاد جمهوری مقابله با کرونا ویروس نو هم قرار قبول کرد. مسئولان شرکت سامونر گفتند که به مینسک اساسا دانشجویان تاجیک و شهروندان خارجی را می برند و هنگام بازگشت از آنجا شهروندان تاجیکستان را به وطن می آورند. تاجیکستان از ماه مارس پروازهای معمولی یا دائمی را با خارج قطع کرد و در این مدت برای برگرداندن شهروندان از خارج از جمله روسیه ده ها پرواز چارتری غیر نقشوی هواپیما را تشکیل کردند، ولی مسافران میگن که آن همچنان ناکافی است. مدیر اجرایی شبکه اجتماعی تیک تاک کوین مایر تصمیم گرفت که ترک مقام کند. این تصمیم در پی فشارهای آمریکا به مالک چینی شبکه صورت میگیرد. ایالات متحده طلب دارد که شبکه اجتماعی تیک تاک فروخته شود. کاخ سفید به این نظر است که تیک تاک به امنیت و سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا خطر دارد. مدیر اجرایی تیک تاک گفت وی به دلیل به یک بارگی عوض شدن وضع سیاسی چنین تصمیم گرفته است. عین زمان ونسا پاپاس مدیر موقت اجرایی تعیین شده است. ابتدای ماه آگوست دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا با شرکت های آمریکایی که با تیک تاک همکاری دارند 45 روز مهلت داد تا شرطنامه ها را با تیک تاک بیکار کنند. ترامپ گفت تیک تاک تنها در صورتی می تواند در آمریکا ماند که اگر دوام این 90 روز به شرکت های آمریکایی فروخته شود. تیک تاک سال 2017 تأسیس شده است. مقامات ازبکستان بلاگر از ناحیه سوخی ولایت فرغانه ددخان حیدروف را که در یوتیوب هم صحیفه دارد 10 روز حبس کردند. پدر بلاگر شیرعلی حیدروف میگوید بعد از حبس فرزندش را ندیده است و از وضع او سخت نگران است. دادستانی کلی ازبکستان روز 25 آگوست خبر داد که 6 ساکن ناحیه سوخ را بازداشت کردند و به ضد آنها با بندهای مقابلیت نشان دادن به نمایندگان مقامات و به ترتیب عمومی پرونده جنایی کشادند. به گفته دادستانی همه دستگیر شده ها به حبس پیشکی گرفته شدند. ساکنان سوخ میگویند دست کم 12 جوان بازداشت شده است. این بازداشت ها بعد از تقریبا 3 ماهی زنازنی میان ساکنان چشمه سوخ و چشمه قرغیزستان صورت میگیرد. و دلیر و فردوس دو جوان تاجیک پس از نجات یک کودک از مرگ قهرمان رسانه های روسیه شدند. در سوختار خانه در غرب مسکو جوانان تاجیک هم برای نجات آدمان یاری کرده و یک دختر خردسال را از کمی آتش بیرون آوردند. درباره کارنمایی دو جوان تاجیک شبکه مسکو 24 خبر داد و نوار سپاس پدر دختر را به مهاجران تاجیک هم نشر کرد. پدر نجات دهنده های دخترش را به آغوش کشیده میگوید که کاش چنین شخصان زیاد باشند. سوختار روز 26 آگوست در خانه بلند آشیانه در کوچه کوپکینای مسکو رخ داد. مهاجران تاجیک دلیر و فردوس هم در آنجا زندگی میکردند. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان را نامزد خود در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر پیشبری کرد. یک مسئول اتفاقهای کسبه صاحب معارف شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت این تصمیم را روز 26 آگوست گرفتند. اتفاقهای کسبه در برابر اتفاق جوانان و حزبهای سیاسی حق پیشبری نامزد به منصب رئیس جمهوری تاجیکستان را دارد. انتخابات 11 اکتبر برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به این ترتیب امام‌علی رحمان نامزد پنجم است که برای اشتراک در انتخابات پیشنهاد شده است. در روزهای گذشته حزب‌های اگراری، سوسیالیستی، دموکراتی و اصلاحات اقتصادی با برگزاری انجمن‌های خود رهبرانشان رستم لطیف‌زاده، عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمان‌زاده، رستم رحمت‌زاده را نامزد به مقام پرزیدنت پیشنهاد کردند. سیف الله سفاروف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت پیشبری دیگر باری امام‌علی رحمان به منصب رئیس جمهور بیانگر اعتماد ساکنان است، ولی حرف آخر در انجمن حزب خلق دموکراتی زده می شود.
این پیشنهاد همین معنا دارد که خلق تاجیکستان و حتی اتفاقهای کسبه و پرزیدنت خودشان اعتماد پررای گوید که سیاسی دارند و باور میکنند که نوبسته از سین سال و نوبسته از درازه مولد این کس باز هم میتوانند که در همین سبقت انتخاباتی اشتراک کنند.
و در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا نامزدی رستم امام‌علی نیز به انتخابات ماه اکتبر پیشنهاد خواهد شد یا نه گفت احتمال از طرف اتفاق جوانان پیشنهاد شود. اگر رئیس سازمان راضی باشد مشکلی نخواهد شد. با وجود این همه مردم در روز انتخابات نامزد شایسته خود را انتخاب خواهد کرد. برخی از کارشناسان مستقل میگویند پیشنهاد نامزدی امام‌علی رحمان به بحث ها در مورد نامزدی اساسی در انتخابات ماه اکتبر که خواهد شد تا جای نقطه گذاشته است. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل گفت دیگر می شود گفت که گمان زنی ها که امام‌علی رحمان رئیس جمهور می شود یا پسرش رستم امام‌علی به آخر رسید.
اتفاق کسب نامزدی امام‌علی رحمان پیشنهاد کرد، پس این انتریگ ملکه جواب خودش پیدا کرد که امام‌علی رحمان پیشنهاد بشود. در موضوع آنکه چرا محض همان اتفاق کسبه و این چی معنی دارد، شاید سبب آن باشد که با این راه مقامات نشان دادنی شدند که امام‌علی رحمان این یک پرزیدنت مردمی است، نه از جانب حزب خلق دموکراتی، نه از جانب یگان تشکلات دیگر، بلکه مخصوص محض از جانب اتفاق کسبه.
ولی این زمان افزود در تاجیکستان مسئله انتقال قدرت از پدر به پسر نهایی شده است و در صورت پیش آمدن دیگرگونی رستم امام‌علی همچون رئیس مجلس ملی و شخص دوم جمهوری میتواند مسئولیت را بردوش گیرد. حالا چشم ها به انجمن حزب حاکم خلقی دموکراتی و اتحاد جوانان تاجیکستان دوخته شده است که نامزدهایشون کی خواهد بود؟ حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب کمونیست میگن انجمنای خود را در هفته اول ماه سپتامبر برگزار میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خانواده یک دانشمند تاجیک رو بعد دو ماه فوتش از کرونا ویروسی نو تقریبا 6000 تومانی معادل 600 دلار آمریکایی جریمه بستند. مقامات آنها رو با برگزاری مراسم چیل عیبدار میکنند، ولی پیوندان بی اساس میشمرند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سرونیز روحلوی رو میکنم. حکیم عبدالوف دانشمند فیزیکا و ماتماتیکا اولی ماه می امسال از بیماری کرونا ویروسی نو فوتید و او رو طبیبان زیر چاره های سخت بهداشت دفن کردند. تاجی گلگادایوا همسر او گفت هنوز غمی از دست دادن پدر فرزندان کم نشده، فکری از کجا یافتن پول جریمه زم شده است.
سه کس من یک تا دودار دیتا جیهنش بودم زال داشتیم بودم. اومد صورت گفت یک زر مردک ندیدیم تو برامدیم که و تنظیم بده نمیدیم چی بده. بسیار بگم 5 کیلو بده بسیارش بگم. برای همی کتمه هم خیشتا برو فوتیه خونی اومدم. اگر همسایه دارم از چیخم سیو سی سوش زرابشون در زندگی دوریم. های اگر بودم خیلی اگر همسایه دارم اوش تقسیم.
گدای و میگوید این تصمیم رو هم برای اون گرفت که بعد از مرگ شوهرش اعضای دیگر اویلا بیمار شده زیر نظارت پزشکان قرار داشتند و از ترس کسی برای تزیه نامد یکان مرکه هم برگزار نشد.
پدیز هر رو دیم فیتیه بود. همه همون کسا هم دیدن خودم مردکم دخترم دیتا پیسرم همه همون کرونویروس خوب دید همه
کارمندانی بخش تنظیم ناحیه سینای شهر دوشنبه در سند نوشتند تاجیگل گدای و مراسم عزاداری را با دادن طعام در حجم 10 کیلو برنج برگزار کرد و با این قانونی تنظیم را ویران نمود. محمد سید شرافالدین رهبری بخش تنظیم در این ناحیه روز 26 آوگوست گفت در زمانی به قبل او قرنطین همه گونه برگزاری مراسم ممنوع بود.
او شب روز عموما توی نبود، قرنطین بود. یگون کس یگون معرکه نمیشد. ما هر روز رید نگذارم دیم. در حالا که رید گذارمدن نمایم کردیم که درمید دوم زرفشون دو پدیز یک تایی طرف دیگ موندگی یک تایی طرف دو تا دیگ موندگی وایش هم جریمه کردیم ایش هم جریمه.
بر اساس قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی برگزاری مرکه عزاداری از جمله چیل در اساس توصیه‌نامه مقام وکالتدار و بدون دادن طعام و ذبح چارو باید برگزار شود. این قانون را هنوز سال 2007 قبول کردند. تاجیگل گدایوا میگوید برای تهیه خوراک از مقامات محلی اجازه گرفته بود و آنها نگفته بودند که این کار خلاف قانون است. هم صحبت موافقت در زمان پاندمی کرونا ویروس تامینگری خانواده را از دست داد. برای تبابت خود و فرزندان پول زیاد صرف کرد و حالا امکانی پرداخت جریمه را ندارد. طبق آمار رسمی در 6 ماه اول امسال مقامات تاجیکستان برای پایمال کردن قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم نسبت به 322 کس پرونده ماموری گشودند. در کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان گفتند امور جداگانه قانون شکنی ها را در دوره پاندمی کرونا ویروس در دست ندارند. وزارت تندرستی میگوید از روز 30 اپریل تا 26 آوگوست کرونا ویروس نو در سراسر کشور به 8413 نفر سرایت کرده است، ولی تقریبا 86 درصد آنها یا 7214 کس از چنگ این بیماری رها شدند. تلفات از کووید 19 به گفته مقامات 67 نفر را تشکیل می‌دهد. بسیاری از متخصصان میگن که امور رسمی مقامات مقیاس واقعی سرایت بیماری و تلفات در تاجیکستان را نشان نمی‌دهد و تعداد بیماران و فوتیدگان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی میگوید. مؤسسه های بین المللی میگن ضعف مقامات تندرستی در آزمایش وسیع و بیماری میتواند یک سبب کم بودن امور گرفتاران و تلفات باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه خوجند یک ساکن این شهر را که در نوار فرزندان نابالغش را لتوکوب میکرد به 2 سال زندان محکوم کرده است. نوار شکنجه نورسان انتقادهای تندی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده بود و بسیاری ها طلب کردند که پدر نورسان جزای سخت گیرد. اما نزدیکان فردوس اینامزاده میگویند قضیه به آن طوری نیست که جامعه فکر میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. سامانه دادگاه شهر خوجند روز 21 آوگوست خبر داد که فردوس اینامزاده بر اساس ماده 174 کدکس جنایی یا اجرا نکردن عهده دایره عاید به تعلیم و تربیت نابالغان گناهکار اعلام شده است. بر اساس قرار دادگاه اینامزاده 2 سال زندان را در محبس نظامش سخت پس سر میکند. 2 سال زندان بلندترین جزای میباشد که کدکس جنایی برای این ماده پیش بینی کرده است. در حکم دادگاه گفته می شود که فردوس اینامزاده پدر 2 کودک نابالغ نسبت به فرزندانش معامله بی‌رحمانه، سنگدلانه، دغلانه و پسکننده شأن انسانی کودک را روا دیده، عهده‌داری خود را ناموافق اجرا نموده، فرزندانش را مورد ضرب‌الات قرار داده است. پیوندان فردوس اینامزاده به این گفته‌ها راضی نیستند. آنها میگویند بهتر بود دادگاه پدر نورسان را آزاد می‌کرد تا فرزندانش را نگاه بین کند. بشارت مننانوا مادر فردوس اینامزاده روز 26 آوگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت پسرش تنها به خاطر برگرداندن مادر کودکان این کار را کرده است. اما مادر نورسان به این گفته بشارت مننانوا راضی نیست. مولودخان اینامو و مادر نورسان لتوکوب شده میگوید شوهرش به خاطر آنکه او از روسیه پول فرستاد فرزندانش را اذیت داد.